الله الرحمن الرحیم. درس خارجه و استاشان پس اشتهاد دقیق تاریخ 24/10/97.
خب در بحث اشتهاد و تقلید بحث در این مسئله بود که اگر عامی مدتی بر تقلید میت غفلتاً باقی ماند و بعد رجوع مجتهد حی کرد و مجتهد حی گفت تقلید باطل بوده، این نسبت به اعمال سابقش اگر شک داره که طبق فتوای مجتهد جدید اون اعمال صحیحه یا صحیح نیست، آیا میشه حکم به صحت اون اعمال سابقش کرد یا نمیشه حکم؟ عرض کردیم که این بحث مبتنی است بر این که قاعده فراق مطلقا جاری میشه ولو منشأ احتمال خلل غفلت نباشه، احتمال میده عمدن یا جهلن بالحکم خلل وارد کرده. اگر گفتیم مطلقا قاعده فراق جاری میشه در اعمال سابقش که کیفیتشو نمیدانه، همی که احتمال بدهد اونها را صحیح انجام داده باشه حکم به صحتش میشه اعمال سابقش و اعاده در وقت و قضا خارج از وقت نداره. فقط یه فرض موند که در زیر مسئله آقای سیستانی حفظه الله اشاره کرده، الا در بعضی از فروض، فرموده در بعضی از فروض ولو ما قاعده فراغ رو مطلقا جاری میدانیم اونجا نمیشه حکم به صحت عملش کرد. این بعضی از فروض رو در حاشیه عروه و در منهاج اشاره کرده بهش و اون فرض جاییست که خوب دقت کنید، مکلف حین العمل اعتقاد داشت اونی که معتبر است در مأمورم به مانع است، فکر میکرد اینی که واقعا معتبر بوده این مانع مأمورم به، اینو نباید انجام بده. مثالشو بخوایم بزنیم، مثلا در نمازهای جماعت امامی که مسبوق به یک رکعته، رکعت سوم امام که رکعت دوم اوست، این عرض کنم که وظیفش اینه که حمد بخونه. خب بعضی از افراد تصورشون اینه که عرض کنم که این حمد نباید بخونده بشه، اصلا مضر مانع. بعضی از عوام جوریه تو ذهنشونه که اصلا حمد نباید بخونه، یا مثلا حمد باید آهسته خونده بشه اگر خونده بشه. بعضی از عوام فکر میکنن که باید بلند خونده بشه، ما آهسته خوندنش مبطل نمازه. اگر شخصی اونی که معتبر در مأمورون به هست رو در حین عمل اعتقاد داره که مانع، ولی احتمال میدهد غفلتاً انجامش داده باشه، یعنی اون لحظه غافل شده باشه که مانع، تو التفات داشته باشه به اینکه مانعی که نمیاره که، احتمال میدهد غفلتاً اینا اتیانش کرده باشه. یه مثالی که اون جلسه زری سر راست هم هست اینه که گفتیم مجتهد سابق فتوا میداد که نماز شما قصره، دانشجو بود، طلبه بود و اون هفته چند بار میرفت و میومد، مجتهد سابق فتوا میداد که نماز شما شکسته است. از این سوال میکرد اون زمان اگه نماز تو تمام بخونی چطوره، میگفت باطله، یعنی تمام خوندن اضافه دو رکعت اخیر رو مبطل نماز میدانست به حسب اعتقادش در اون زمان. ولی احتمال میده یه جایی که رفته نماز مسافرت خونده حواسش نبوده نماز دو رکعتی یا چهار رکعتی خونده، که طبق فتوای مجتهد الان چهار رکعتی وظیفه واقعیش بوده و صحیحه اگر چهار رکعتی خونده. اینجا ایشون فرموده است ما نمیتونیم قاعده فراغتون عمل سابقش جاری کنیم و بگیم شک داریم اون عمل سابقش صحیحه یا باطله، انشاءالله چارکت خونده، انشاءالله صحیح خونده، اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه. چرا؟ در وجهش گفتن به جهت اینه که ما از روایت هو هینه یتوزع از کرمن هو هینه یشک که روایت را قبلا خوندیم، روایت با کعیر ابن عیان، از او استفاده می کنیم که شارعه قاعده ای دارد به نام قاعده القاء احتمال غفلت. شارعه میگه هر جا شما احتمال دادی غفلتن کاری را کرده باشی، اصل اینه که شما غفلتن اون کار انجام ندادی، غفلت از شما صادر نشده. اینو گفته ما از این قاعده استفاده می کنیم، چون در اون قاعده داره شخص سوال میکنه از وضو، حضرت فرمود بابا این موقعی که وضو میگیره بیشتر حواسش جمع بود تا الان که شک کرده. این صغرا. کبراش هم اینه که اگر انسان احتمال میداد که در حین عمل غفلتن خللی وارد کرده به عمل، غفلتن کاری ازش صادر شده باشه، او احتمال غفلت، چون در حین عمل حواسش بیشتر از حالا جمع بوده، احتمال غفلت خیلی احتمال مرجوحی است و غالبا اینجور اتفاق نمیفته که انسانی که در حین عمل توجه به عملش داره و در مقام امتثاله غفلتن کار رو انجام بده، این احتمال غفلت رو اعتنا نکنه بهش. گفتن ما از این قاعده پس این عملش صحیحه. گفتن این موردش ولو اینه که وضوع شک در صحت داشته و امام فرموده وضوعش صحیحه، ولی قاعده کلی که از این روایت استفاده میشه اینه که شارع هر جا انسان احتمال غفلت در عملش داد، تعبدن احتمال غفلت رو الغا کرده. این یه قاعده. از اونور قاعده ای هم که میگه کل ما شکک تفیه مما مزا فمزهی ما کماهو، اونم یه قاعده عامه. اونم میگه هر جا در صحت عملت شک کردی، چه منشأ بطلان غفلت باشه چه منشأ جهل باشه، هر چی باشه اعتنا نکن، عمل صحیح سابق صحیحه. اونم یه قاعده. این دوتا قاعده گفته اشکال نداره شارع مقدس این دوتا قاعده رو با هم جعل کرده باشه، تشریح کرده باشه. در محل کلام در الان فرعی که الان مثال زدیم، این دوتا قاعده با هم تعارض میکنه. قاعده اول که میگه شما کاری رو که انجام میده اصل بر اینه که غفلتن کاری از شما صادر نشه، احتمال غفلت رو شارع الغا کرده. نتیجه این که شما اون موقع غفلت نکرده باشی چیه؟ اینه که نماز رو شکسته خوندی، یعنی باطل انجام داده باشی. اصل عدم غفلت میگه اینجا نماز شما باطله. قاعده دوم که میگه هر جا شک در صحت عمل کرد، صحت عملی کرده باشی، اون نماز شما صحیحه. خب اینجا احتمال صحت عمل میدم که من غفلتن نمازمو صحیح خونده باشم. قاعده دوم میگه نماز شما صحیحه. این دوتا قاعده هر دو که نمیتونه جعل شده باشه، لازم میاد شارع بگه هم نماز صحیح هم نمازت باطله. نتیجهش اینه که و یکیش هم بخوام عکس کنیم دون اخرى ترجیح بلا مرجعه، لذا دلیل نداریم که اینجا عمل حمله بر صحت بشه. ولی هم خاص نیستن من وجه میشن اینا. تو یه جاهایی رو قاعده یه چیز میگیره، قاعده صحت میگیره، اون اصل عدم غفلت نمیگیره. کجا؟ اونجایی که احتمال خلل ناشی از جهل باشه، نه غفلت. قاعده اصالت و صحه میگیره، اون نمیگیردش. یه جاهایی هم او میگیره، این نمیگیره، مثل مانحنفی فروزی که احتمال میده که مانع جزء و شرط را خیال میکرده مانع و غفلتن ترکش کرده، او اصل میگیردش، این یکی دومی نمیگیردش، لذا رابطشون آمنه من وست. گفتن اوغلایی است که شارع به واسطه این روایت امضا کرده و تایید کرده. حالا اشکالاتش نگیدا، فعلا اون حرف اینه، ولی ممکنه بگن که این قاعده در اوغلا هم بوده، منتها شارع مقدس اینو امضا کرده حتی فراتر از اونی که در بین اوغلا هم بوده، چون اینو بعضیا قائلن این مبنا رو که ممکنه اگه در یه قواعدی اوغلایی ما داشته باشیم شارع بیاد اوسعه از اونی که اوغلا در بین اوغلا هست شرع
کنه.
الان قاعده در محل کلام ما اگر شارع بگوید اصل نه که تو غفلت نکردی، مقتضای اصل چیه؟ این که نمازت، شارع گفته تو نماز شکسته خوندی، نماز شکسته اگه خونده باشه این نمازش چیه؟ باطله. چون مجتهد حی میگه نماز رو باید چارکتی بخونی. پس قاعده اول میگه عمل شما باطله. قاعده دوم میگه چون احتمال میدی چارکت خوندی، بنا رو بذار که چارکت خوندی. اون میگه صحیحه. این دو تا قاعده تعارض داره.
قاعده صحت واقعی منظور یا صحت به ما اندل مکلف، یعنی علا حسب اعتقاد؟
نه، صحت واقعی، صحت اندل مکلف به درد ما نمیخوره
که. واقعی که نمیتجن کنه.
شارع میگه تعبدن، من میگم عملت صحیحه. همین که احتمال دادی که مطابق واقع انجام داده باشی، اصل اینه که شما مطابق واقع انجام دادی. تعبد به صحت واقعی میکنه. و الا بگه پیش نظر خودت صحیح هست، چه فایده داره پیش نظر خودمو کرد؟ فایده چی آخه؟ اگه الان برداشت این مکلف، خب این برداشت سابقا، این الان بر اساس یه فتوای عمل کرده، شارع بگه تو طبق برداشت سابقت عمل صحیحه، اما الان برداشتش فرض اینه که خلاف فرض.
من الان شک دارم که آیا به اون چیزی که میدونستم همه اجزا شأن و کردم نکردم درست شد نشد،
شاره میگه طبقه او بوده، چه فایده داره برای من؟
با
چون به صحت که نمیشه که این که میگه فمزهی، نه بابا این میگه فایده نه، میگه فمزهی یعنی دیگه بر نگرد، فمزهی کماهو یعنی دیگه نمیخواد اعاده کنی، بر نگرد سراغ اعاده و قضا نداره، یعنی عمل صحیحه. نه اینکه شاره بخواد بگه تعبدن تو بر اساس اعتقاده، حالا بعد برو ببین اعتقادت چطوره، اگر اعتقادت درسته پس عمل صحیحه، اگر اعتقادت باطله عملت باید عاده بکنی. این نیست، فهم ذهی کماهو، میگه ولش کن دیگه، به شک و اینا اعتنا نکن، یعنی حکم بکن که عمل صحیحه، عاده نمیخواد بکنی، قضا نمیخواد بکنی.
خب
آره فهم ذهی یعنی فهم ذهی کنایه است، ولی تعبیرش نه فهم ذهی، ولی کنایه از اینه که دیگه نمیخواد برگردی اون اول اعاده بکنی، تدارکش بکنی، ولش کن برو دیگه. بله اگه گفتیم فقط طبق اعتقاد خود صحیحه، سوال حالا میکنه که خب حالا طبق اعتقاد خودم حالا من باید چیکار کنم در اینجا؟ اون موقع من بر اساس اعتقادم درست انجام دادم، جاهل بودم، حالا چیکار باید بکنم؟ فهمزهی نمیشه که، صحیح نمیشه که، خب شاید اعتقادم باطل باشه. بابا میگم فهمزهی معناش اینه که عاده و قضا نمیخواد، ولش کن برو دیگه، دیگه بر نگرد سراغم و عمل که بخوای درستش بکنی یا عادش بکنی. پس عاده و قضا نمیشه تعبد به صحت دیگه، وقتی میگه عاده و قضا نکنی این صحیح عمل صحیحه.
فقط
باید که بگم صحیحه، تعبد صحیح ما که میگیم صحیحه، یعنی صحیح واقعی که نمیگیم، میگیم صحیح ظاهریه. اشکال آقای حسینی نیست که این صحت ظاهریه یا واقعی، صحت که معلوم ظاهریه، این اصل عملیه یا امارم که باشه میشه صحت ظاهری. نه بحث اینه که ایشون میفرماد این شارع گفته آقا این عملت بر طبق اعتقاد خودت بوده است، حالا اعتقاد درسته یا باطله اونو باید از ببینی بررسی بکنی ببینی چه جوره. نه این روایت ظاهرش این نیست، تعارض میشه. تو اون یکی هم میگه بطلان ظاهری، اونم که میگه اصل عدم غفله بطلان واقعی که نمیگه، اونم بطلان ظاهری رو میگه. هم عمل ظاهرا باطله هم عمل ظاهرا صحیحه تناقضه. خب این بیانی که ایشون فرموده است رو عرض کنم که اینو میشه ازش جواب داد، بگیم این روایتی که فرموده است که هوهی نمایت وز از کر، این ازش استفاده نمیشود که شارع یه اصلی مطلقی دارد که احتمال غفلت از نظر من شارع ملقاست مطلقا، حتی اگر نتیجهش بطلان عمل باشه، این از این روایت استفاده نمیشه. چون این که در روایت آمده یک صغرا ذکر کرده، یک کبرای متوی داره. صغراش اینه که این مکلفی که الان شک کرده است، این دو حالتشو که حساب میکنیم، هین عمل به هین وضوعش بیشتر حواسش بوده تا الان، چون الان فاصله گرفته از عمل، الان یادش نیست دقیقا اون موقع چیکار کرده، ولی اون موقع که داشت عمل انجام میداد بیشتر حواسش بود که الان داره چی کار میکنه. این یه صغرایست. کبراش هم اینه که آدمی که این طوریست در موقع عمل حواسش بیشتر جمعه، غالباً اونه که اجزا و شرایط و امور معتبر در عمل را اتیان می کند. اینم کبراش. کسی که در حال عمل توجه بیشتری دارد غالباً نوعاً طوریست که ما یعتبر و فعل عمل را انجام می دهد. در مقام امتثال دیگه احتمال اینکه یه جایی رو غفلت کرده باشه احتمال ضعیفه، بهش نباید اعتنا بکنه. نتیجه هم صغرا و کبرا میشه. پس این آقایی که الان عسکر حین الوضو بوده وضوشو نمیخواد اعاده بکنه. اگر این باشه، این نهایتش اینه که شارع احتمال غفلت رو در جایی که القاش نتیجه صحت میشه امضا کرده و قبول کرده، نه بیشتر از اون. بیشتر از اون ظهور نداره روایت. بله اگر کبرا اینجوری بود که کسی که در حین عمل التفات دارند عمل را به حسب زعم و اعتقاد خودش می آورد، به حسب زعم و اعتبار خودش عمل را درست انجام، یعنی ما یعتبر و به حسب زعمهی و اعتقادهی را اتیام می کند، پس احتمال این که به حسب اعتقادش چیزی که معتبر بوده است را نیاورده است، این احتمال بهش اعتنا نکنه. اگر کبرا این بود، این حرف آقای سیستانی نتیجه میداد که یعنی شخص به حسب اعتقادش غفلت نکرده و اون چه اعتقادش بوده همون جوری عمل آورده، نتیجهش این میشه که در محل کلام ما عملش باطله. اما چون این روایت در صدد تصحیح عمل است، چنین کبرایی از روایت استفاده نمیشه. به نظر میرسد اون کبراش همونیست که عرض کردم. این کبرا رو دو جور میشه تو این روایت تصویر کرد. یکی این که صغرا اینه، کسی که الان بعد العمل شک کرده است که عملش چجوری بوده، هین العمل التفاتش بیشتر از تا الان. الان که یه ساعت دو ساعت از عمل گذشته، الان پرسید دقیقاً چیکار کردی، خوب یادش نیست، ولی موقع عمل بیشتر حواسش بود، بیشتر یادش بود چیکار داره میکنه. این یه صغرا. کبرا رو دو شکل میشه مطرح کنی. یک، کسی که در حال عمل توجه بیشتری دارد، اونی که اعتبره و شاره فل عمل را انجام میدهد نوعاً. پس بنابراین این آدم اگه شک کرد که حالا به ما یعتبر و فل عمل اخلال کرده، اعتنا نکنه به این احتمال. این یه جور کبرا و صغرا که این نتیجهش میشه تعبد به ذکر و عدم غفلت در جایی که منشأ احتمال غفلت باعث میشود که انسان احتمال بطلان عمل رو از ناحیه غفلت بده. یعنی نتیجه الغا احتمال غفلت میشه صحت عمل. اینجاها طبق این صغرا و کبرا روایت گفته احتمال غفلت من الغا کردم. کبرای دوم اینه که بگیم کسی که در حین عمل توجه بیشتری دارد، اون چه به حسب نظر خودش صحیح است همون را می آورد، و احتمال اینکه اونی که به نظر خودش معتبر بوده است در عمل او را نیاورده است، این احتمال بهش اعتنا نکنه. نتیجه این کبرایی میشه که در محل کلام که این آقا نمیدونه نماز اون زمان دو رکعتی خونده که به حسب اعتقاد صحیح بوده یا چهار رکعتی، شارع میگه اصل نه که شما همون نماز را دو رکعتی خوندی، که میشه بطلان نتیجهش. این کبرای دوم از روایت ظاهر نمیشه. اگر نگیم اولی متعین است، چون حضرت در صدد تصحیح عمل بوده است، لااقلش اینه که ظهور در این دومی نداره. لذا این کبرای قائل بله عیب نداره، درسته علمل، ولی معمولا چون اونی که اعتقاد مکلف هست غالبا مصیبه الواقع هم هست، لذا کسی که در حال عمل توجه بیشتری داره غالبا به ما یعتبر و فلواقع رو اتیام میکنه. این غلبه رو شارع اعتبار کرده. غالبا این طوریه دیگه، مکلفین وقتی که اینا متشرعن غالبا اون اعتقاداتی که اینا دارن بر اساس اون امارات و علم و اماراتی که دارن اینا غالبا مصیب الالواقع.
استاد ما هم وقتی همه مخواستیم
اون عیب نداره نکته علت باشه که شارع تعبد به صحت بکنه، اما نه اینکه شارع به او تعبد بکنه بعد صحت رو باید از خارج احراز کنیم. ما میگیم اون نکات و شارع لحاظ میکنه برای حکم به صحت، ولی تعبد به صحت میکنه نهایتا. خب عرض کنم که این بنابراین این قاعده از روایت استفاده نمیشه. اگر کسی اصالت و صحه رو مطلقا صحیح دانست که بعضی ها نظرشون اینه، اینجا باید حکم به صحت بشه در محل کلام. اما ما اینجا حکم به صحت نمی کنیم به جهت اینکه اون اصالت و صحه رو اشکال داریم، نه به جهت معارضه. چی فرمودید؟ بله؟ عیب نداره مساحت تحصیله، من تا تحصیل وقتی هست معناش این نیست تا گاو و ماهی باید شارع بره، نکات دیگر هم شارع لحاظ میکنه. لذا مثلا در خبر واحد که شارع اومده خبر واحد رو معتبر قرار گرفته، یه جهتش همینه که میخواسته تحصیل امر بشه دیگه، چون مکلفین رو مکلف میکرد که حتما باید تحصیل علم و احکام شرعیه پیدا کنید، کار سخت میشد، خبر ثقه رو معتبر کرده. اما نمیشه بگیم حالا اینطوری که شو شهرت هم معتبر کرده، چون میگن یه نکات دیگه رو لعل شارع لحاظ کرده. مثلا در خبر واحد میگن لعل شارع همین مقدار تحصیل مشکل کار رو حل میکنه، دیگه نیازی حالا یه چیزی دیگه یه هم معتبر بکنی. لذا نمیشه بگیم اینا، چون حکمته نمیشه تعمیمش داد به سایر جا. نه چی رو کلامتون؟ اگه نه اونم منت حد داره دیگه، شارع تا یه جای منت گذاشته. یه وقت میگیم منت یه جای منافات داره با منت، خب میگیم اون قرینه میشه که اینجا اعمال اون حکم نشده. مثل این که رفع مستور رو بگیم آقا این کسی که رفته الان برای خرج بیمارستانی بچهش مجبور شده خونهشو بری بفروشه، شارع بگه آقا بی خونت باطله، خب این خلافه اینه تسهیله، شارع میخواد کار این را بیفته، شارع رفع مستور رو، این باعث انصراف میشه. این درسته این مطلب، اما این که بگیم حالا چون امتنانیه این امتنان تا آخر باید بره، نه شارع تا یه حدی امتنان قائل شده، بیشترش امتنان قائل نشده. تساقط کرد به قاعده اشتغال مراجعه میکنی. مگر بعد الوقت، بعد الوقتشون گفته چون شک در قضا میکنیم اصل عدم فوت و عدم قضا جاری میشه، ولی در وقت قاعده اشتغال جاری میشه. خب اینم مال این مطلب. مسئله بعدی که داریم عرض کنم که اینه که بله در مسائل منتخبه مسئله 6 اینجور فرموده: یجوز العمل بالاحتیاط سواء استلزم التکرار ام لا. انسان گفتیم سه تا راه داره دیگه. مقلد یا میتونه اجتهاد بکنه، یا میتونه تقلید کنه اجتهاد بکنه، یعنی درس بخونه مجتهد بشه اجتهاد بکنه، یا این که عرض کنم که تقلید بکنه. راهش امنه، یه راه دیگه امنه که احتیاط بکنه. این معروف مسئله احتیاط میشه. حالا میفرماد ایشون یجوز العمل بالاحتیاط، عمل به احتیاط اشکال نداره، جایزه، سواء استلزم تکرار املا. چه اون جاهایی که احتیاط کردن مستلزم تکراره، مثل این که نمیدونه روز جمعه وظیفش نماز جمعه است یا نماز ظهر، نه مجتهده نه تقلید میکنه، احتیاط میکنه، میگیریم حالا میریم پشت سر آقای سعیدی هم نماز جمعه رو میخونیم، بعد به این دوتا نماز بلند میشیم نماز ظهرمونم میخونیم، احتیاط کردیم دیگه، میشه تکرار. ام لا، شک داره اصلا نماز عید فطر مثلا در زمان غیبت واجبه یا واجب نیست، تقلیدم نمیکنه، میگه حالا احتیاطا میریم نماز عید فطر را میخونیم، دیگه مستلزم تکرار نیست. یا الان نمیدونه در شبهات موضوعی هم پیش میاد، حالا ولی این بحث مربوط شبه حکمی است، در شبه موضوعی هم الان نمیداند که این آقا مستطیع شده یا مستطیع نشده، به جای اینکه بره فحص بکنه ببینه که الان مستطیل شده یا مستطیل نشده، میگه ما امسال احتیاطا یه حج انجام میدیم، این مستلزم تکرار فعلا نیست. بله اگه بعدها دوباره چیز شد، یقین پیدا کرد که استطاعت پیدا کرده، اون وقت باید یه بار دیگه احتیاطا حج رو اعاده بکنه. خب عرض کنم که بله نه ممکنه پول قرض کنه بره دیگه، مستطیل نیست که. چرا؟ خب عرض کنم که نه اون شباهاتش رفت شده دیگه آقای محمدی، نگران نباشه، خواسته مکه بریم کار نداره، واقعا با شما ها کار ندارن، الان کسی کاری داشته باشه. بله خب عرض کنم که این رو ما این بحث رو، بحث مشروعیت احتیاط رو در دو مقام بحث میکنیم، یکی اونجایی که مستلزم تکرار نباشه، یکی اونجایی که مستلزم تکرار باشه. در اونجایی که مستلزم تکرار نباشد، مثل هم مثال نماز عید فطر که عرض کردم یا امثله مشابه، در اینجا دو تا اشکال شده در مشروعیت احتیاط. یه اشکال این است که گفتن در عبادات، البته این اشکال مخصوص عبادات ها، در عبادات علاوه بر تکرار نباشد، در عبادات علاوه بر قصد قربت قصد وجه هم معتبره، یعنی شما باید عمل رو انجامش بدید، نیت وجوب یا استحباب عمل را هم بکنید. لذا قدیمی ها وقتی میخواستن به بچه هاشون یاد بدن نماز، میگفتن بگو 4 رکعت نماز ظهر میخوانم واجب قربت الهی. این واجب که میگفتن اون قصد وجه بوده. دقت فرمودی؟ خب الان میگن حالا دیگه اصلا کلا نماز یادی بچه هاشون نمیدن که بخونن سالم انتفاع موضوع
قصد
وجهشون
از ترس باباست.
عرض کنم که قصد وجه پس معتبر است، این یه مقدمه. مقدمه دوم این آقایی که الان نمیدونه این نماز عید فطری که میخواد بخونه واجبه یا نه، این نمیتونه قصد وجه بکنه، چون اگه بگه من نماز عید واجب میخوانم تشریع ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین، چون نمیدونه که واجبه، که لذا از این جهت عملش درست نیست، خلل داره، باطله. این راهی ندارد جز این که یا بره مجتهد باشه، استنباط بکنه، بعد بره نماز عید فطرش رو بخونه، یا این که بره رساله رو باز کنه تقلید بکنه اگه آمیز بر اساس او، ولی احتیاط نمیتونه بکنه. این در عبادات. اما در غیر عبادات اشکال نداره، در چه در واجبات، مثلا بچه به انسان سلام کرد، انسان نمیدونه جواب سلام واجبه جواب سلام بچه یا نه، خب احتیاطا جواب میده، که هیچ مشکل نداره که احتیاط کرده قطعا دیگه. یا مثلا فرض کنید که نمیدونه که کشمش اگر تو روغن بجوشه این خوردنش حرامه یا حرام نیست، خب احتیاطا کار میکنه ترک میکنه، هیچ مشکل نداره. ما یه با یه روحانی رفیقی داشتیم، رفته بودیم یه جای تبلیغ، اون مقلد آقای بهجت بود، کشمش هایی که سرخ کرده بودن رو نمیخورد. منم میگفتم من مقلد آقای بودم که میگفتم عیب نداره، هر چی کشمش داشت میرفت تو بشقاب من میخوردم. عرض کنم که این احتیاط میکنه، این احتیاط سد میکنه، قطعا سد میکنه احتیاط. بله
احتیاط داره بچه‌ها فعلاً رجوع
میکنه. خب حالا میخواست احتیاط کنه بنده خدا، آدم ماورعی بود مثل من نبود. عرض کنم که بله
مستحبات
میگه مستلزم تشریع نمیشه. در مستحبات چرا مستلزم تشریع بشه؟ قصد
میکنی که داره این نیت استحباب انجام میده.
نه رجا هم دیگه، در رجا به احتمال وجوب اینجا انجام بده دیگه مشکل نداره، قصد قربت هم که معتبر نیست در توسلیات که لوجوبهی بیاره تشریع میشه که لوجوبهی بیاره که. خب عرض کنم که این محصل اشکال اوله. جواب از این اشکال دادن، یه چیز دیگه هم بسه تعیمش بکنیم، گفتن اگر حالا دلیلی هم کسی بگه ما بر قصد وجه نداریم، شک هم بکنیم که آیا قصد وجه معتبره یا نه، باز در عبادات مقتضای قاعده اشتغال اینه که انسان قصد وجه انجام بده، چون نمیدونه آیا بدون اون قصد امتثالی که لازم است در عمل اون انجام داده یا نداده، لذا باید احتیاط بکنه، باید حتما قصد وجه رو مراعات بکنه. پس احتیاط در عبادات از ناحیه قصد وجه ممکن نیست، مشروع نیست، باید حتما یا تقلید کنه یا اجتهاد کنه. این حاصل اشکال. جوابی که دادن گفتن آقا ما هیچ دلیلی بر اعتبار قصد وجه نداریم و اون ادله هم که بر این مسئله اقامه شده اون ادله هم هیچ کدومش تمام نیستن. حالا ما دیگه تو جزوه وارد نشدیم، ولی حالا بعد نیست یه اشاره بکنیم به بعضی از وجوهی که ذکر شده. یه وجه اجماع تمسک کردن، گفتن اجماع علماست که قصد وجه معتبره. جوابم دادن نه، مسئله اختلافی، از قدیم اختلافی بوده تا الان هم اختلافیه، فتاوای مختلفی داریم. بعضی از قدما حتی تو ذهنم هست و متأخرین اینا فتوا دادن که قصد وجه معتبر نیست، لذا در مسئله ما اجماعی نداریم. یه دلیل دیگه‌ای که آوردن اینه که گفتن انسان باید عمل رو علا وجهی اتیام بکند و اگر قصد وجه نکند عمل علا وجهی اتیام نشده. اینم یه استدلالیست که شده. خب جواب دادن گفتن این علا وجهی یعنی چی؟ اگر مخصوص یعنی با تمام اجزا و شرایط معتبر علا وجهی اینجوریه، مثل اونجا که تو بحث اجزا میگن آیا اتیان العمل علا وجهی یجزی یا یود لا یجزی، تو بحث اجزای در اصول اگر مخصوصون یعنی علا وجهی یعنی علا جمیع اجزا و شرایط، فرضه اینه که همه اجزا و شرایط این آقا آورده نماز عید فطری که این خون احدی نخونده، تمام اجزا و شرایطش رو اتیان کرده، خب باید بگیم عمل حاصله دیگه. اگر مخصوصون یعنی علا وجهی یعنی علا وجهی من الوجوب و ندب که محل کلام ماست، یعنی وجه اصطلاحی مقصودتونه، این اگر هست خب این مصادره بر مطلوب، این مدعا رو شما تکرار کردید، چه دلیلی شد این بر مطلب؟ این هم پس تمام نید. یه وجه دیگه هم که آوردن که خب یه کمی با سر و صورت داره اینه، گفتن که مثلا شما فرض کنید صبح که میشه این مکلف میخواد الان نماز بخونه، شارع الان یه نمازی از این خواسته به نام فریضه صبح، یه نمازی هم همین الان از این خواسته به نام نافله صبح که اونم این همون فریضه انجام دو رکعته، منتها وجوب نداره، ندبه، نافله است، مستحبه. خب این الان اگر همینجور بلند شد دو رکعت نماز بخونه، بهش بگیم بابا این نمازی که خونده نماز واجبه خونده یا مستحب؟ میگه من وجوب و استحباب و قبول ندارم اینا رو، من قصد هیچ کدوم نکردم، من همینجور دو رکعت نماز رو بطن لله آورده. خب این الان کدوم واقع میشه؟ هم میتونه مصداق مأمور به ندبی واقع بشه، هم مصداق مأمور به وجوبی واقع بشه. مصداق دوتا که نمیتونه واقع بشه، یه نماز بیشتر نخونده این. عرض کنم که مصداق یکی دون دیگر ترجیح بلا مرجعه، لذا مصداق هیچ کدوم واقع نمیشه، نمازش باطله. اگر بخواهد این مصداق امر امتثال امر ندبی حساب بشه یا امتثال امر وجوبی باشه، این بایستی که لااقل یکی از اینها رو قصد بکنه تا مصداق او باشه. کمان که در موارد دیگه هم اگر انسان هم نماز ادا بگردنش داره هم نماز قضا، بلندش همینجوری چهار رکعت نماز بخونه، خب ملائکه الله هم سردرگم میشن که اینو جزء اداش بنویسن جزء قضاش بنویسن، چه خب معلوم نیست که این باید تعیین کنه در نیتش که این ادا بود یا قضا بود. اینجا هم گفتن اینجا هم همونطوریه. عرض کنم که این اشکال رو هم جواب دادن که خب این اولا اخص از مدعات، همه جا که اینجوری نیست، در خیلی موارد انسان یه چیز به گردنش بیشتر نیست، مثال حج که گفتیم بنابراین که کسی که مستطیع است در سال اول حج به ندبی براش مستحب نیست، روی این مبنا چون بعضی ها وجوب حج رو فوری میدونن، میگن تا همون سال اول واجب است، مشهور همینه که حج فوری انجام بدی. و امر وجوب حج وقتی آمد در حج امسال، امر ندبی دیگه نمیشه به او بکنه ترتباً، چون ترتب منکرن اونایی از اصولیین که میگن الان امر ندبی و امر وجوبی هر دو امسال این آقا نداره، فقط یا امر وجوبی داره اگر الان مستطیع باشه، یا امر ندبی داره اگه مستطیع نباشه. خب اون امری که در واقع الان داره که یا وجوبیست یا ندبیست، او رو قصد میکنه، او رو قصد میکنه، کافیه دیگه. این تو دوتا امر الان در واحد نداره که بخواد قصد با تعیین جداش بکنه، تمیز بکنه که این مصداق کدوم باشه. یا در مثالی که ما زدیم این طوریه، این بابا که امروز الان ساعت 9 صبح میخواد بره نماز عید فطر بخونه، خب این نماز عید فطر یا امر وجوبی داره یا امر ندبی داره دیگه، یکیش بیشتر نیست. و خیلی از امثله دیگه اینطوریه. پس این همه جا نمیاد این بیان شما. ثانیا در اون مواردی هم مثل نماز صبح که شما فرض کردی الان بالفعل یه امر ندبی داره یه امر وجوبی داره، در اونجا هم تعیین مبتنی نیست. بله باید تعیین بکنه، تعیین مبتنی نیست که حتما وجوب و ندب را قصد بکنه، میتونه خصوصیات دیگه را قصد بکنه. اون نمازی که نماز صبحی که درش سوره لازم هست، حمد و سورش باید بلند خونده بشه و مثلا عرض کنم سوره درش واجب هست، این نماز با این خصوصیات جماعتن میشه خون، این نماز با این خصوصیات رو من قصد میکنم. نه مثل در لذا اگر یه جای شک در وجوب داشته باشه میتونه اونو قصد بکنه، شک داره مثلا زن حائضی الان نمیدونه که الان در ایام نقاهه متخللش نمیدونه وظیفش وظیفه مستحاضه، همون نماز صبحی که این خصوصیاتی که درش هست همونو قصد میکنه، ولی نمیده، علم نداره به وجوبش، این مسابقه هست وجوب نیست. چیزی را نیت میکند که اگر مثلا بر دیگران که اون شرایط تکلیفی که این نداره مشکوک دارن اونا، بر دیگران واجبه، همون را نیت میکنه. این غیر از قصد وجوب فعلیه، وجوب فعلی را قصد نکرده.
قصد وجه اجزا را لازم میدونن یا نه؟
بله؟ نه قصد وجه اجزا رو من نمیگم الان، این داره قصد وجه
سوره رو مثلا الان گرم اون نمازی که سوره برش واجبه،
اون سوره برش واجبه، اونا که میگن اون شرطیت رو نمیگن، نه اونا وجوب سوره هم که میگن ظاهرن وجوب زمنیش رو میگن، یعنی بالفعل وجوب داره نه شرطیت. این شرط میگه اون نمازی که درش سوره شرطه، اون نمازی که جهر درش شرطه، اونو قصد میکنم. حالا اهم از وجوبش اون با شرط صحتش هم میشه دیگه. پس قصد معناش مسابقه با قصد وجوب نیست، پس میتونه تعیین بکنه بدون قصد وجوب. لذا گفتن ما دلیلی برای اعتبار قصد، یه چیزهای دیگه هم وجهای دیگه هم گفتن، اگر خواستید بحر الفواید و اینا رو نگاه کنید دیگه، عمده وجوبش همین هست. لذا گفتن ما دلیلی برای اعتبار قصد وجه نداریم، بلکه گفتن دلیل داریم بر عدم اعتبار قصد وجه، به جهت اینکه قصد وجه از اون اموری است که یقفل عنه العامه، یعنی این صغرا و کبرا و استدلالایی که ما گفتیم اینا کجا به ذهن مردم میاد که همین که شاره گفتن عقیم و سلات، مردم تو ذهنشون بیاد باید قصد وجه هم بکنن. نهایتش اینه که میگن چون اینا عباداته، عبادات هم بدون قصد قربت شاره از انسان همینجا خموراست بشه آدم نبره قصد قربت، چه اثری براش مترتب میشه؟ قصد قربت رو میفهمن در عبادات، نهایتش اینه. اما این که بگیم وجه قصد وجوب و ندبم باید بکنی، این چیزی نیست که مردم با ذهن عوامی خودشون از خطاب امر و نهی شارع بفهمن، نیاز به تنبیه داره، یعنی شارع مقدس باید اینو بیان بکنه. حیث این که مسئله مما یبتلی به العامه، یعنی واجبات صبح تاشون مردم دارن نمازهای یومیش روز 5 بار دارن میخونن، اگر معتبر بود قصد وجه با توجه به اینکه نوع اذهان ازش غافل هستن، شارع باید اینو بیان میکرد، تنبه میداد، در حالی که هیچ روایتی ما نداریم که اشاره‌ای در او شده باشه به اینکه قصد وجه درش معتبره در عبادات. لذا این اطلاق مقامی ادله خود دلیل است برای اینکه قصد وجه معتبر نیست، که تو کفایم به همین وجه استدلال کرد. فایده نداره، بعضی قدما که معتبر دونستن فایده نداره. اگر اجماع باشه درسته، اجماع نبوده.
اگر یه عده نقل کرده باشن، میگه مگر مثلا حالا لوکان لبان
ما به لوکان لبان نمیخوام تمسک بکنیم، به دل میگیم، میگیم اگر بود یه دلیلی باید شارع بر این مطلب می آورد و اون دلیل باید به ما میرسید. حرف اینه، باید تنبه میداد، تنبه باید در همون زمان شارع باید تنبه میداد. اگه بود آخه لبسل الینا اون اخبار اجماع که نبوده، بعضی علما اگه اجماع بود میگفتیم خود اجماع کاشف از این بوده که یه بیان از نادرش، ولی بعضی از علما گفتن آخه چطور شد اگر اون تو یه مسئله مورد ابتلا اگر شارع بیان میکرد یه بیانی قاعدتا یه جوری بیان میکرد مسئله رو که به افراد متعدد برسه، چون یه بارم که شارع میگفت دوباره میمدن سوال میکردن دوباره بیان میشد، چون ولوله میافتاد تو مردم سر یه چیزی که به ذهنشو نمیرسید دیگه. سوالات متکرر اگر میشد روایات متکرر بود لااقل نباید به بعضش به ما برسه، یا لااقل باید مثلا یک اجماع اتفاق چیزی برش بود. بله این لوکان ما تو دلیل داریم جاری میکنیم، اون لوکان لوان تو دلیل، اون لوکان لوان تو خود حکم شرعی جاری میشد، میگفتیم مثلا این میگیم اگر واجب بود لوه صلی الله علیه وجوبه وضو وجوبو میگیم، اینجا به لوکان لوان نمیخوام در خود اعتبار قصد وضع تمسک بکنیم، میگیم این باید دلیل می آورد، یعنی شارع باید بیان میکرد، اگه بیان بود عادتا باید این بیان به ما میرسید. احتمالش
بده که به خاطر اینکه چند تا علما نقل کردن یه روایت بوده،
بابا آخه روایتی که بود چرا علما نقل نکنن؟ این که خلاف تقیه که نبوده مثلا آخه این چطور شد اون عادیه نسوخ؟ این یکی سوخ تو مسائل مبتلا به، این یکی سوخ فقط اونا نسوخ. بله عرض کنم اجازه بفرمایید بحث تمامش بکنیم. این نسبت به این، بعدم گفتن اگر حالا به فرضم کسی شک بکنه مثل آقای مهدیان که ما قبول نداریم که لوکان الله اینجا اگه دلیلی بود لوصل الینا، ما شک کم بکنیم در اعتبار قصد وقت، گفتن اصل براءت مختزاش اینه که معتبر نیست، چون نمیدانیم در مأمورم به قید زائدی علاوه بر اون اجزا مثل سوره و رکوع و اینا شاره یه چیز علاوه بر قصد قربت و اون اجزا و شرایط یه چیزی دیگه هم به نام قصد وجه اضافه معتبر کرده یا نه، در برابر بین عقل اکثر ارتباطی اصل براءت از اکثر جاری میکنه. اگر کسی بگه بابا ما این قصد وجه میگیم در مأمور به نمیشه اخصش بکنیم مثل قصد قربت، این مبنای در اصول دیگه، این از اون چیزایی است که در غرض مأمور به معتبر است، بنابراین شک میکنیم غرض شارع حاصل میشه یا نه، باید احتیاط بکنیم، جوابش باز این دادن گفتن اونم که باشه بازم براحت جاری میکنیم. چرا؟ چون غرض شارع به مقداری که واصل للمکلفه و علم به او داره لازم و تحصیله، مولای غرضی داشته باشه من نمیدونم، خب من که مسئولیت ندارم در مورد او، رو فهم آلا یعلمون. اونایی که قاعده قبح قابلا بیانو دارن میگن قبح قابلا بیانم جاری میشه. غرض شارع در مقداری که به مکلف علم بهش داره و واصل شده مسئولیت برای اون میاره، ما همچی چیزی این مقدار غرض شارع که قصد قربت هم قصد وجه هم درش معتبر بوده باشد این بر ما واصل نشده، اون مقداری که با اون اجزا و شرایع تحصیل میشه اون مقدارش واصله بر ما که یه همچی غرض شارع داره معتبره، بیش از این شارع غرضی داشته باشد که بدون قصد قربت حاصل نمی شود این مشکوکه، رفع اعمال یعلمون. این هم نسبت به این بچه اول تا برسیم به اشکال دوم. و صلی الله علیه و محمد یه جواب دیگه هم دادن قبل از اشکال دوم، یه جواب دیگه هم از قصد بحث دادن، اونم میمونه انشاءالله. صحابه
جون به ها آقای بهشتی نژاد دست راهنما زورتیاب نمیشه آقای بهشتی نژاد یه اینجا